با وسیله دفاعشون هم چی نبود جز مشت و احیانا دو تا چوب مثلا داشته
باشه. پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه به آرا عمومی
بود. جمعیت جمع شد و خلاصه تو همه کوچه و بازار رو شعار میدادن، مرگ بر شاه شعار میدادن.
جایی نبود که خونریزی نشه و ماموری دولت به مردم حمله نکنن.
تیغ‌ها، ستیزها،
خورداد روزود که امتحانا تمام شده اون رسیم تصدیق اوراق میکردیم. من اون موقع معلم دبستان پرویز آبباریک میگه من آمدم برامه دیگه ساعت 10 بود با دو چرخه رفت آمد بکنیم جاده آبباریک هم شوسته بود خیزار بود چرخه رو بود دو چرخه رو گذاشتم منزل و آمدم اینجایی که الان چهارراه گلستان شهدا معروفه اون موقع بگفتن سر بازار آمدیم اینجا از این اون همینطور متواتر شنیدیم که بله وضعی صحت داره تا ظهر دیگه مردم هی زیاد شدن دیگه چهار تا این بر پنج تا اون بر ده تا اون بر تجمع هماهنگی نبود تجمع متفرقه بود به قول خودمون برامینیا کپ کپ مردم مشغول قضیه گرفتن آقا بودن تا ظهر شد و رفتیم مسجد مسجد خطا الانبیا نماز کنه من خودم از حاج آقای طاهری مرحوم پرسیدم که آقا شنیدیم آقا دیشب گرفتن ایشون هم فرمود منم شنیدم گفتم تکلیف چیه ایشون فرمود که برای ما دستوری نرسیده خب ما اومدیم بلافاصله منزل نهار خوردیم و دوباره اون حس جوانی اون احساسات جوانی نداشت ما راحت تو منزل بشینیم اومدیم بیرون جمعیت دیگه هی روز لحظه لحظه داشت زیاد میشد یه تصمیم گرفتیم که بیام سمت تهران در گفت و شنود و حرکت بودیم که یک نفر از پیشوا اومد و از پیشوا مردم حرکت کردن وقتی که گفتن ما خودمون گفتیم برای اینکه جمعیت بیشتر بشیم میریم پیشوایی‌ها که به اتفاق حرکت کنیم سمت تهران اونجا روز بنی اسد بود روز بنی اسد در پیشوا مراسم خاصی میگیرن محمد و روستاهای پیشواست دیگه اونا اومد بودن اونجا برنامه همونگی بشه اطلاع به هم دیگه بدن آقا بیان میخوام حرکت بکنیم این حرفا نبود بنی اسد بود اونجا گویا میگن حاج حسن مقدسی اون موقع معروف بود که میره رو چاپای اعلام میکنه که آقا رو دیشب بیاره دیشب بیاره
بررسی همه جانبه رخدادهای انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد که انقلاب سال 1357 و پیروزی مردم بر رژیم شاه به راستی مدیون قیام 15 خرداد است. تیغ‌ها، ستیغ‌ها برشی کوتاه است بر بلندای عظمت قیام مردم ایران در 15 خرداد 42 به رهبری رهبر فقید انقلاب اسلامی خمینی کبیر.
سیزده آبان سال 1332 ورود نیکسون به ایران آمریکایی ها برای حفظ منافع خود نگران ژاندارم منطقه هستند
تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 16 مهر 1341 اصلی ترین عامل برانگیختن احساسات دینی مردم شد هدف از تصویب این لایحه تشکیل انجمنهایی در روستاها، شهرها و استانها مطابق آرای عمومی برای اداره غیر متمرکز امور اعلام گردید. سه شرط مندرج در این لایحه یعنی حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و کاندیداها، اجرای مراسم تحلیف با هر کتاب آسمانی به جای قرآن و حق رای دهی زنان، به شدت احساسات دینی مردم را برانگیخت و مخالفت مراجع را در پی داشت. مردم ساکت نمی نشینند، مراجع همیشه بیدار ما آرام نمی گیرند. برای بررسی این موضوع و آگاهی بخشی به مردم، به دعوت امام و چندی از مراجع، جلسه در منزل حاج شیخ عبدالکریم حائری تشکیل می شود. در آن جلسه و جلسه های بعدی تصمیم گرفته می شود در قالبی تلگرافی به شاه مخالفت حوزه با لایحه انجمنهای ایالتی اعلام شود. در آن تلگراف دلایلی مانند مخالفت لایحه با شرع انور و قانون اساسی، سوء استفاده دشمنان دیانت و اسلام از آن و تقلید از بیگانگان بیان می شود.
موفقیت اول، لایحه لغو شد.
موفق نبودن در طرح اصلاحات ارضی و لغو لایحه انجمنهای ایالتی دلیلی است که شاه با نام انقلاب سفید در پی تحقق اهداف خود می رود. مراجع و علمای قم با رایزنی هایی از آیت الله کمالوند می خواهند تا برای اعلام مخالفت آنان با همه پرسی با شاه دیدار و وی را از پیامدهای کار آگاه کنند. شاه اعتنایی نمی کند و علما سرسختانه تر از پیش تصمیم می گیرند با صدور اعلامیه هایی مردم را از شرکت در همه پرسی باز دارند. علما در اعلامیه های خود با تاکید بر زیانبار بودن این همه پرسی، آن را مقدمه‌ای برای از میان بردن مواد مربوط به مذهب در قانون اساسی می‌خوانند. در این راه گروهی از روشنفکران و تشکل‌های سیاسی ملی با صدور بیانیه های علما را همراهی می‌کنند.
ششم بهمن 1341، دیدار شاه با جان اف کندی. جان اف کندی شاه را فرا می‌خواند تا دستورالعمل جدیدی را برای ایران بپیچد. اولین جرقه، انقلاب سفید.
در فاصله این چند روز به دانشگاه تهران حمله می شود. آیت الله خانساری مورد اهانت قرار می گیرد و عده‌ای از روحانیون دستگیر می شوند. در این میان شاه برای تایید همراهی روحانیان با برنامه های اصلاحیش به قم می رود. مردم قم نیز به توصیه علما از استقبال شاه پرهیز می کنند. فروردین سال 1342 با توجه به دستور علما عزای عمومی اعلام و جشن‌های نوروزی تحریم می‌شود. آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی از مراجع تقلید وقت مراسم سوگواری امام صادق علیه السلام را هر ساله در مدرسه فیضیه برگزار می‌کند.
سال 1342 قم بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها. اعتراض علما و امام بالا می گیرد. چماق به دستان شاه در روز شهادت امام صادق علیه السلام به منظور گرفتن زهر چشم به مدرسه فیضیه حمله می کنند و طلاب را به خاک و خون می کشند. خلیلی از قدیمی های شهر ورامین و از شاهدان عینی 15 خرداد فعالان و سرشناسان قیام را می شناسد. مهمترین فرد آیت الله احمدی بود که به همراه پدرش حاج سید آقا از طراحان اصلی قیام است. او حالا پیرمردی است که در جوانی از روزهای ابتدای نهضت با امام خمینی در ارتباط بود و اعلامیه‌های امام را در ورامین و شهرهای اطراف توزیع می کرد. با او هم قدم می شود.
به شمار شود که شد شهادت امام صادق علیه السلام. مرحوم آیت الله گلپایگانی اصل اون روز شهادت تو مدرسه فیضیه اونجا شما شد که مجلس گرفتن. وقتی ما بلند شدیم دیدیم که او یه جمعیت زیادی تمام، خیلی همچین به اصطلاح درشت و لباس های همه هم لباس مشکی، وسط مجلس اینا نشستن. مجلس شروع شد و مجلس پر شد و چون تعطیلی بود، از قم آمده بودن، از به شما صورت که زوار آمده بودن، طلبه ها آمده بودن، این مجلس فیضیه پر جمعیت بود. تا این وعاظ که منبر می رفتن اسم از هیئت حاکمه می آوردن، نو صلوات می رسدن، به صلو با هم دوام می کردن، سر صدا می کردن. تا تمام شد، این که تمام شد اینا سریحاً به شما هست و یکیشون پرید لب خود گفت که درود به روان پاک رضا شاه پهلوی، و حمله کردن به طلاب و بنا کردن طلاب رو زدن. مردم دیدن که اینا دارن طلاب میزنن، مردم هم رفتن درخت ها رو شکستن، با چوب به اینا حمله کردن. اینا دیدن هوا پسه و اگر بمونن خلاصه اینا کتک میخورن. اینا حرکت کردن آمدن که بیان بیرون مدرسه. دو تا کامیون سرباز آمد جلو مدرسه. اینا به اصطلاح دلشون قرد شد، دو مرتبه برگشتن که شروع کردن طلاب رو زدن. طلاب رو زدن و دست شکست و سر شکست و بعضی ها رو از پشت بام به شما رسولت که زمین انداختن، که یکی از اونها این استخوان‌های بدنش خورد شد به نام سید یونس رودباری. ایشون به شما رسولت که بعد ایشون رو بردن همون رودبار، چند روز اونجا بود، شما اصلاحات که ایشون شهید شد، فوت کرد، با اون خبر به امام دادن.
سید علی حسینی خامنه ای:
ما تو خیابون فکر کردیم که بریم طرف منزل امام. وقتی رسیدیم در منزل امام، دیدم چند نفر از دوستان طلاب و فضلا دوربر خونه در فکر این هستن که اگر کماندوها به منزل آقا حمله کردن چه تدبیری بیاندیشن که دفاع کنن. خب پیداست که طلبه ها وسیله دفاعشون هم هیچی نبود جز مشت و احیانا دوتا چوب مثلا داشته باشن یا نداشته. منم با اونا وارد صحبت شدم که چه بکنیم و مضطرب بودم شخصا. در خونه آقا باز بود، من اعتراض کردم که چرا در بازه، در رو ببندید اقلا. گفتن خود آقا قدغن کردن که در رو نباید ببندید و تهدید کردن که اگه درو بستید من از خونه میام بیرون. وارد خونه شدم، غروب شده بود، دیدم که آقا ایستادن تو حیاط و دارن نماز میخونن با یک آرامشی. آرامش ایشون تا حدودی به من آرامش داد، اما نه اون اندازه‌ای که بتوانم خودم رو حاضر کنم و نماز بخونم، چون منظره رو اونجا دیده بودم شدیداً در هیجان بودم. آقا نمازشون که تموم کردن رفتن داخل اتاق، ما هم همه رفتیم تو اتاق، حدود شاید 50-60 نفر از طلاب و چند نفری هم غیر طلبه. 20 دقیقه ایشون صحبت کردن. این 20 دقیقه اونچنان آرامشی به همه داد، از جمله به خود من، که احساس کردیم که از هیچی نمی‌ترسیم.
سید محمد حسین بهشتی:
یک شعار، یک اقدام، یک حرکت معین بسیار پرموج و پر اثر به ذهن امام رسید. این همونی است که عده‌ای از دوستان ما میگوین گویی به امام الهام میشه.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی:
امام از این حادثه خیلی خوب بهره برداری کردن و حوزه علمیه به هدایت امام حادثه مدرسه فیضیه رو اونچنان که شایسته بود به همه جا من حتی روستاهای دوردست رسوندن.
محمد جواد باهنر:
تأثیر بسیار زیادی داشت این سخنرانی ها و بیانی ها و پیام های امام در اون سال برای اینکه توده مردم رو آشنا کنه با مسائل اجتماعی و انقلابی،
و مطمئن بودم که وقتی مردم بدونن که دستگاه فاجعه آفرینی تا کجا رسیده و جهتگیری دستگاه تا چه حد صریحاً ضد اسلام و ضد مردم هست، خود مردم حرکت میکنن و رفتن توی این خط.
پس از این حوادث شاه در سخنرانی های گوناگون حمله به روحانیان را شدت می بخشد. او اعلام می کند برای پیشبرد اهداف خود ترسی از خونریزی ندارد. در ماه محرم کمتر شهری است که پیام امام و دیگر علما را دریافت نکرده باشد. حضور مردم در مراسم عزاداری و نوحه خوانی و سپس علاقمندی آنان به شنیدن مباحث سیاسی روز این موضوع را تایید می کند.
خشم امام در عاشورای 42 لبریز می شود. 13 فرداد 1342 سخنرانی امام خمینی در فیضیه قم: می خواهند اقتصاد شما را قبضه کنند. می خواهند در این مملکت ثروت و دارایی نباشد. ثروت ها را تصاحب کنند به دست عمال خود. این چیزهایی که مانع هستند، چیزهایی که سد راه هستند، این سدها را می شکنند. قرآن سد راه است، باید شکسته شود. روحانیت سد راه است، باید شکسته شود. مدرسه فیضیه سد راه است، باید خراب شود. طلاب علوم دینی ممکن است بعدها سد راه شوند، باید از پشت بام بیفتند. باید سر و دست آنها شکسته شود برای اینکه اسرائیل به منافع خودش برسد. دولت ما به تبعیت اسرائیل ما را اهانت می کند. خرداد 1342 دستگیری امام خمینی: امام دستگیر می شود. سید محمد حسین بهشتی:
مردم قم صبحگاهان خبر شده بودند که امام رو در شب قبل دزدیدند و بردند. رفته بودند در منزل امام، از دیوار رفته بودند بالا.
بودند در تمام ایران مردم قیام کردند و جایی نبود که خونریزی نشه و مأموری دولت به مردم حمله نکنن، مخصوصا در قم و رامین.
امام اعلام می کند روز عاشورا در فیضیه سخنرانی خواهد کرد.
خیلی مثلا دستگاه کاری کردن که بلکه هم اون روز امام صحبت نکنه، خب فایده نداره، من اون روز باید صحبت بکنم و روز عصر عاشورا امام به شما صحبت کنه، اونجا صحبت کردن.
مملکت ما، دین ما در خطر است. شما هی بگویید که آقایان نگویید دین در معرض خطر است. ما که نگفتیم دین در معرض خطر است. در معرض خطر نیست؟ ما اگر نگوییم شاه چطور است؟ چطور نیست؟ آقا یک کاری بکنید، اینطور نباشد. ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست؟ که سازمان امنیت میگوید از اسرائیل حرف نزنید، از شاه حرف نزنید. این دوتا تناسبشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی است؟ به نظر سازمان امنیت شاه یهودی است؟ همه چیز را گردن تو دارند میگذارند. بیچاره نمیدانی؟
در سحرگاه 15 خرداد امام در منزل خود دستگیر می شود. همزمان حاج حسن قمی در مشهد، شیخ بهاءالدین محلاتی در شیراز و عده‌ای از علما و وعاظ تهران دستگیر می شوند. با انتشار این خبر بازار تهران تعطیل می شود. مردم قم، تهران و دیگر شهرها به خیابانها می آیند و قیام 15 خرداد رخ می دهد.
روز عاشورا ما ورامین بود. صبح بود، تقریبا ساعت 8 بود، ما دیدیم کشاورزان از تهران اینا برگشتن.
اینجا که میدان اصلی و محل تجاری ورامین به حساب میامد، مردم دست دست دور هم جمع شدند.
یه نفر از شاگردهای باقوی در بالا منبر گفت که
شما اینجا دارید میخواید سر و کله خودتون میزنید، در صورتی که رهبر شیعیان جهان بودن گرفتن بردن.
تا گفت اصلا یه مرتبه همه بارها رو گذاشتن و رفتن. جمعیت جمع شد و خلاصه تو همه کوچه و بازار رو همین از همین جا حرکت کردن تو کوچه شاه حسین ها رفتن، شاه حسین و این طرف و اون طرف و خلاصه شعار میدادن مرگ بر شاه، شعار میدادن درود بر خمینی، شعار میدادن و اینها. و بعد نزدیکای زور گفتن که از پیشوا قرار شده که حرکت بکنن و بیان برن تهران به عنوان اعتراض.
که مردم حرکت کردن از سر پول حاجی به این طرف، همینطور یک سره مردم اومدن.
خدا رحمت کنه مرحوم های میزا منقاب خلیلی. شون گفت که خب ما چیکار بکنیم؟ من گفتم که ما همش مردم رو میگفتیم که باید قیام کنیم، حرکت بکنیم. خب حالا هم باید که ما هم حرکت بکنیم دیگه. حالا که نوبت حرکتی که ما نباید بریم قیام بشیم. بعد همه ما جمع شدیم اینجا منزله حاج میر خلیل فرجی، هشت نفر بودیم. ایشون ما رو شبات که جمع شدیم اونجا و من بودم و حاج حسن معصوم شاهی بود و ایشون ما رو حاج میر خلیلی بود و حاج حسین رضایی بود و یه عده بودن به شما تا مرحوم آقام بود، حاج صدقا بود و دیگه یادم نیست.
نشسته بودیم اینا صحبت میکردن
و اونجا به صلاح وصیت‌هاشون کردن و پولی چیزی داشتن اونجا سپردن که گفتن خب حالا معلوم نیست که چجوری میشد.
حاج صدقا هیئت عامل مسجد خاتم انبیا بود. این وقتی جلو شد کفن پوش کرد و خودشو این مرد سید اولاد پیغمبر حرکت کرد، مردان پوی سرش رفتن، خیلی زیاد رفتن.
از اونجا ما همشو مرسوبت که حرکت کنیم تا آمدیم بیرون سر خیابون دیدیم که جمعیت رسید اینجا.
خلیلی از فعالان قیام 15 خرداد.
وقتی این خبر به ما رسید دست جمعی از اینجا به اتفاق مردم حرکت کردیم به سمت ورودی شهر که در اون موقع رودخونه ها و نهرها اونجا جریان داشت و امروز به نام میدان رازی مشهور هست. به اونجا رفتیم استقبال مردم کفن‌پوشی که وارد ورامین شده بودن.
رضایی از فعالان قیام 15 خرداد.
اینجا نزدیک رودخانه ورامین با پیشوایی ها تلاقی کرد. وقتی تلاقی کردن همه شدن یه جمعیت.
یه عده از کارخونه به ما مخلوط شدن. من از اتوبوس از جلیدآباد مسافر رو بودن پیشوا، از پیشوا مسافرها رو پیاده کردن. شیشه هم شکستم، مردان پیاده کردم. من اومدم با خمت و با خالی اومدم به غلسین نرسیده. یه سری بچه های محمد آباد بودن، کفن پوش بودن، اومدم دو مرتبه سوار کردم اومدم چون برامی.
رضایی از فعالان قیام 15 خرداد
حرکت کردیم، رفتیم به سمت شهر رو بریم به سمت تهران، حرکت کردیم رفتیم طرف چیز واقعرآباد، هر همین تو می رفتیم جمعیت خود به خود اضافه می شد و رسید به جایی که بس سر کل کارخانهان. من نگاه کردم تو شهر رو هنوز از جمعیت از تو شهر کنده نشده بود.
برادر شهید معصوم شاهی از فعالان قیام 15 خرداد.
همینطور حدود چندین هزار جمعیت که شاید ده 15,000 20,000 جمعیت اون روز بود، اینها حرکت کردن به سوی تهران پیاده.
ما آمدیم و مرحوم آقا من به شما شد که با ما بود و آمدیم رسیدیم اونجا. و وقتی رسیدیم اونجا مرحوم آقا این شما شد وسط میدان یک مثلا سکوی بود، لامپی زد بودن اونجا تکیه داد به اون سکو.
در اینجا عمامه خودشو به زمین کوبید و سه تا شعار یا حسین داد.
جمعیت ها که البته شعارهایی هم می دادن، تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست، خمینی بوتچکن، شاه به قربان تو، ولیعهد بی پدر، خاک کف پای تو، از این شعارها می دادن.
جانداران هم اونجا رفتن سر پشتمان سنگر گرفته بودن ولی تیراندازی نمی کردن.
پورچی از فعالان قیام 15 خرداد.
دن پارک باقرآباد معموله راستدن راه بستن، مال نزشتن به اینجوره. یه در جگاه شمشیر دست گرفت اومد، من پشت کفن پوشا بودم، گفت نری خودم رو کشتن نری.
اونها گفتن مانی نداره، ما از کشتن نمیترسیم، ما به حمایت حضرت آیت الله عظم خمینی و برای نجات ایشون باید بودست کم قیام کنیم و به تهران بریم.
اعلان تیراندازی کرد،
تیر هوایی که زدن مردم گفتن پنبهیه نترسین،
زدن تیر تو جمعیت.
در حدود دو نفر دو تا جوانی بود که جلو جمعیت حرکت میکرد که به نام سید مرتضای طباطبایی مال محمد آباد عرب ها بود، بلافاصله اونها رو در صد قدمی با تیر زدن و افتاد.
خودجوش برخواسته از احساس وظیفه دینی و شور ایمانی است که بدون هیچ سازماندهی و برنامه ریزی صورت می گیرد و تا بعد از ظهر ادامه دارد. مردم قصد تصرف اداره رادیو، کاخ مرمر و گلستان را دارند ولی نیروهای نظامی به شدت آنها را سرکوب می کنند.
وقتی دیوارو میکردم بنده قاطی نبودم، فرار کردم. وقتی فرار کردم دیدم که برادرم در حدود چند دقیقه جلو پای من بودم، دیدم برادر خودم هست. وقتی برادرم دستم دیگه دلم طاقت نبود که برش کنم به وایستدم، سرش گرفتم رو پام، دیدم تیر از پشتش خورده از اینجاش در شده.
من دیدم که سه چهار نفر دارن هی رو دست میدارن.
همین که گرفتیم اونها رو بیاریم که خیابون، بلکه به وسیله برسیم برسونشون به بیمارستان یا تهران. بعد یه چند قدمی دیگه اون طرف تر رفتم، دیدم که برادر من به نام امیر مسمشایی
اینه با تیر زده بودنش.
ناگهان کامانده ها بازار به ما حمله کردن،
بردنش زنده رو بخورد، زنده رو بخورد، بردنش. بعد ها جدا من گفتم ها جدا بلند شدن با یه ماشین اینا رفتن، وقتی رفتن برگشتن آمدن بودن همینطوری دفنش کرده بودن. بگه گیرش نیومد. این بیان بعد در 15 روز برده بودن عکسشو برده بودن گفته بودن محل دفنش اینجاست.
من رفته توی گرگم که مثلا چی بسه بگیری خوره یک چند مال این توشا بود افتاد رو من